و رفتار ما در دنیا ما را با یکی از این دو سرنوشت در قیامت مواجه می کند. نکته دوم این که دغدغه و توجه و دلسوزی نسبت به خانواده که منجر به تربیت درست فرزندان شود کلید بهشت است. این خصوصیت هم انسان و هم فرزندان او را اهل بهشت می کند. و نکته پایانی این که بهشتیان بهشت را لطف و منت الهی بر خود می دانند، نه پاداش اعمال اندک خود که قابل مقایسه با نعمتهای بی پایان الهی نیست.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور همراه شما شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نشانه های ایمان در قرآن و طرح موضوعی عمل صالح که مهمترین نشانه ایمان است، به ابعاد و زاویه های عمل صالح اشاره کردیم و از جمله به این مطلب پرداخته شد که اگر برای یاری جستن بخواهد انسان کاری را برای دیگری انجام بدهد، باید بداند که قوت و نیرو همگی در انحصار ذات احدیت است. اگر به خاطر عزت یافتن انسان بخواهد در برابر دیگران کرنش کند و به پرستش بپردازد، باید بداند که همه عزت در دست خداوند است و در انحصار ذات الهی. اگر برای تأمین معاش و روزی باشد انسان و بخواهد رزق او گشایش پیدا بکند و مال و دارایی و ثروت او فزونی بیابد، نیز باید به پرستش غیر خدا نپردازد و جز از خداوند طلب روزی و معاش نکند، زیرا معبودهای باطل و بلکه هر آن چه غیر خداست مالک رزق خدا نیستند. به تعبیر قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یملکون لکم رزقا، هیچ کسی غیر از خداوند مالک رزق انسان و بلکه مالک رزق هیچ کسی از خورندگان رزق در این عالم هستی نیست. پس چرا انسان بیراه برود و دری کسی را بکوبد که آنها مالک رزق نیستن و دستی بر افزایش یا کاهش رزق انسان و توانایی بر آن ندارند؟ بنابراین تأمین معاش هم اگر مورد نظر انسان باشد، باید به درگاه الهی پناه برد و از او رزق فزونتر خواست. اگر کسی و انسانی به امید نفع یا ضرر توسط معبودهای دیگر در پی آنان برود، معبودهای دیگر هرچه باشد، باید بداند که آنان و غیر خداوند توان سود رساندن یا دفع زیان را ندارند. اونها نمی توانند سودی را به خود برسانند و نمی توانند سودی را به دیگران برسانند، چنان که نمی توانند زیانی را از خود دفع کنند، نمی توانند زیان را از دیگران هم دفع کنند. به تعبیر قرآن کریم، ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، اونهایی که معبودهای غیر از خدا که مالکی ضرر و نفعی ولو به قدر ذره نیستن، چگونه انسان به دنها پناه ببرد و سود و ضرر خود را از اونها بجوید؟ این اندیشه ایست که ترانجام و فرجام مثمر ثمر ندارد برای انسان. پس بایست انسان سود خود را و ضرر خود را فقط و فقط از ذات احدیت بطلبد و بس، و این از شاخصه های عمل صالح و راه صالح و مسیر صالح انسان مؤمن است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، ضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه کارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در ادامه بحث جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا ولی پور هستیم تا در رابطه با مشکل نسبتاً شایع وجود خون در ادرار با اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه روی مسئله تاکید شد که وجود خون در ادرار و پیشاب چی با چشم دیده شوه و چی با میکروسکوپ و در آزمایشگاه و لابراتوار قابل پیگیری و بررسی است و باید حتما دنبالش رفته شوه و اقدامات لازم تشخیصی و راه‌های مختلف برای شناختن علت و پیدا کردن دلیلش باید طی شوه، به خصوص بر مسئله سن و عمر افراد که اگر بالای 35 سال باشند بدون کدام ریسک فاکتور و کدام عامل خطر مثل سابقه کانسر مثانه در خانوادهشان یا خودش سیگریت بکشه، چلم بکشه یا یکی کدام مواد شیمیایی را استفاده کرده باشه یا در ارتباط با مواد شیمیایی در محل کار و شغل خود باشه، اینا باید که حتما پیگیری بکنن و بررسی های لازم صورت بگیره. و اگر زیر 35 سال باشه با ریسک فاکتورهایی که اشاره شد اینا هم باید پیگیری بکنن. بالای 35 سال اگر کدام ریسک فاکتوری هم نباشه باز باید پیگیری شود. همینطور گفته شد که به طور معمول بعد از سن 50 سال با بالا در مردها و آقایان باید بررسی های لازم صورت بگیره، پروستات باید بررسی شود و دیگر مشکلات. در ادامه بحث با توجه به اینکه این مباحث مورد توجهتان قرار بگیره بحث با ما دنبال بکنین، قبل از شروع بحث با دکتر صاحب ولی پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام و احترام و عرض ادب دکتر صیب ولی پور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس از اینکه بازم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل دکتر صیب در ابتدای جلسه امروز اگر توصیه هایی را برای افراد مختلف مخصوصا برای کسایی که سن و عمرشان زیاد است و کلان سال و پیر هستند جهت حفاظت از کلیه ها و گرده هایشان و یکی در زندگی دچار مشکلات قسمی نشوند بفرمایین که چه مراقبت ها و توجهاتی باید بکنن و داشته باشند.
باید حواسشون باشه بدنشون کم آب نشه، مایعات زیاد استفاده کنن. اگر یه دفعه دچار اسهال یا استفراغ یا موردی میشن که آب زیاد از بدن دفع میکنن و نمیتونن جایگزین بکنن، سریعا به اورژانس بیمارستان ها مراجعه بکنن برای درمان دریافت سرم و از مصرف بیش از اندازه مسکن های غیر از استامینوفن یا استامینوفن کدئین یه مقدار پرهیز بکنن. بیش از اندازه اینا رو بدون تجویز پزشک مثل ژلوفن، بروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، اینجور مسکنها رو خیلی استفاده نکنن بدون تجویز پزشک.
بله.
یه نکته مهمی هم که من الان به ذهنم رسید خدمتتون بگم، ما وقتی که سیستوسکوپی رو میتونیم ازش صرف نظر بکنیم که آزمایش ادرار ما و کشت ادرار ما نشون دهنده عفونت ادراری باشه، یعنی ما باید کشت ادرار مثبت از یک باکتری داشته باشیم و برای ما اثبات بشه که این خون در ادرار در اثر یک عفونت ادراریه و آزمایش ادرار، کشت ادرار بعد از درمان هم که گرفته میشه اگر خون نداشته باشه ما صرف نظر میکنیم از انجام سیستوسکوپی، وگرنه هر خون در ادراری اگر توسط آزمایشگاه تایید بشه باید سیستوسکوپی برای این شخص و بقیه بررسی ها که خدمتون عرض کردم، سی تی یوروگرافی، و اگر شخص تو ادرارش خون رو با چشم میبینه سه نوبته ادرار یا همون سیتولوژی ادرار.
بله.
اگر نه فقط در آزمایش ادرار ساده دیده میشه، اون سیتولوژی ادرار نیاز نیست سه نوبته، و بالای 50 سال حتما آزمایش پی اس ای، بالای 40 سال در صورتی که در خانواده سرطان پروستات وجود داشته باشه آزمایش پی اس ای، همون آزمایش خونی هست، مارکر سرطان پروستاته. این بررسی ها باید به صورت کامل برای بیمار انجام بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات و توصیه های خوب و مفید شما. دکتر صیب، سوالی که مطرح شد مشخصا در ارتباط با مشکل خون در ادرار و پیشاب آقایان و مردها بود. ممکن است این سوال پیش بیاید که در زنها و خانمها هم مشکل به همین شکل و روال باید پیگیری و بررسی شود اگر خون در ادرار داشته باشند، حتی با علائمی مثل تکرر ادرار و این چیزها؟ یعنی خانمها هم باید پیگیر باشند و جدی باشند نسبت به این مشکل؟
تقریبا بحثمون بین آقایون و خانمها خیلی توفیری نمی کنه.
بله.
بعد و خانم ها هم اگر تکرر ادرار دارن حتما اولا یک آزمایش ادرار، کشت ادرار بگیرن، ما مطمئن بشیم که عفونت ادراری ندارن، و اگر عفونت ادراری نداشتن سونوگرافی حتما انجام میدن، اگر اونجا هم به موردی بر نخوردن حتما بررسی هایی که خدمتتون عرض کردم، سیستوسکوپی، همون اندوسکوپی مجرا و مثانه، اون تصویر برداری خاصمون که سی تی یوروگرافی هست، حتما باید انجام بدن.
دکتر صیب، یکی از سوالات شایع با توجه به خطر و ناراحتی های سنگ های گرده و کلیه ایست که آیا آب سنگین در بعضی از مناطق که آب آشامیدنی و خوردنیشان پر املاح هست و سنگین است، اینا در سنگسازی کلیه ها نقش دارن، رول دارن؟
به صورت علمی این هنوز اثبات نشده و ما به این شکل هست که در مجموع که نگاه میکنیم میگیم که حجم و میزان آبی که استفاده میشه برای پیشگیری از سنگ کلیه کمک میکنه به ما، نه کیفی و سخت بودن خود آب.
بله.
خیلی تأثیری علی القاعده نداره برای سنگ سازی.
بله، تشکر دکتر صیب. یکی از موارد مهمی است که بعضی افرادی هستن که سالهاست در تست و آزمایش ادرار و پیشابشان خون به یک مقدار دیده شده و گزارش میشه در تست و آزمایششان. تمام اقدامات و کارهای تشخیصی را هم انجام دادن و به کدام نتیجه خاصی نرسیده، یعنی کدام بیماری و علتی مشخص نشده. خب نظر شما راجع به این قسم افراد چیست؟
حدود 6% مردم عادی ما به صورت خیلی عادی در ادرارشون ممکنه خون وجود داشته باشه، یعنی ممکنه در آزمایش ادرارشون خون وجود داشته باشه و ما همه بررسی ها رو بکنیم و ببینیم چیز خاصی نیست.
بله،
مهم اینه که ما به این نتیجه برسیم که ایشون هیچ مشکل زمینه یه دیگه این ندارن، دیگه اینجا خیالمون راحت میشه. این خونی که ایشون داره به صورت عادی و طبیعی دفع میشه تو ادرار و اهمیت بالینی برای ما نداره.
دکتر صاحب، گاهی ما اطفال و کودکانی داریم که در همون سالهای اول زندگی در ادرارشان خون دیده میشه، هیچ کدام درد و علامتی هم ندارن و در بررسی ها و ارزیابی های اولیه مثل سونوگرافی هم چیزی دیده نشده و مشکل کشف نشده، اینا چی کار باید بکنن؟
مبحث اطفال یه مبحث جدا از بالغین هست. این افراد حتما باید به فوق تخصصهای نفرولوژی اطفال مراجعه کنن، یا همون میشه فوق تخصصهای داخلی کلیه اطفال، تا اونها یه بررسی مجدد براشون انجام بشه.
بله، و دیگه یکی گاهی در تست و آزمایش ادرار فاکتور هموگلوبین نشان داده میشه. دکتر صاحب، آیا وجود هموگلوبین در ادرار با خون فرق میکنه؟ و صرفاً بودن هموگلوبین هم خون در ادرار محسوب میشه یا نی؟ فقط باید خون و کرویات سرخ و RBC یا گلوبول قرمز باید باشه تا خون در ادرار تلقی شود؟
عرض کنم که اگر RBC های قرمز در ادرار اگه بالای 3 باشه برای ما ارزش داره، ولی اگر زیر 3 باشه برای ما همون تعریف خون در ادرار محسوب نمیشه.
بله،
ولی فقط وجود هموگلوبین در ادرار مثبت بودنش نشون دهنده وجود خون در ادرار نیست و حتما اون گلبول های قرمز باید بالای 3 باشه که ما برامون تعریف خون در ادرار لحاظ بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بسامپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که 4 بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. 4 نشستن فشار بسیار زیادی یا 2 نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قزروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایهی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قزروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شد همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قزروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی قزروفاش تخریب شده باشن، اینا قزروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس امتنان از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید علی رضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور متخصص اورولوژی یا امراض کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی در زمینه اقدامات و کارهای وقایوی و مراقبتی برای افراد که مصاب و مبتلای به مشکلات گرده ها و کلیه ها و سیستم ادراری نشوند ارائه کردند. تأکید کردند که تمام توصیه و مشکلات و بیماری ها برای دو جنس مذکر مؤنث خانم ها و آقایان مشترک است و همه باید به این مسئله توجه بکنند و این ضرورت را حس بکنند. و تأکید شد که برخلاف باور عامی مردم، سنگین بودن و زیاد بودن املاح آب آشامیدنی یک منطقه نقش در سنگسازی نداره، بلکه حجم و اندازه آب مصرفی است که در این ارتباط نقش داره که اگر آب کم مصرف شوه باعث سنگسازی در کلیه ها و گرده ها میشه. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یک آقا یا مردی خون در ادرارش دیده میشه، آیا تورم و آماس و بزرگ شدن و دیگه مشکلات غده پروستات هم میتونه باعث وجود خون در ادرار یا پیشاب شوه؟ یعنی عامل و علت این هم میتونه باشه؟
اگر زیر 35 سال هستن یا ریسک فاکتوری مثل سیگار کشیدن و تماس با مواد شیمیایی اینا رو ندارن، ما میتونیم بگیم که بله میتونه این قضیه مال پروستات باشد. ولی اگه بالای 35 سال هستن باید ما سیستوسکوپی رو انجام بدیم و بعد از اینکه سیستوسکوپی انجام دادیم به این نتیجه میرسیم آیا از پروستاتشون هست یا نه.
دکتر صاحب، این کار تشخیصی به نام سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مثانه که اشاره کردین چند نوبت در صحبت‌های خود، متاسفانه با اینکه این ضرورت در بارشن که باید انجام شود راضی نمیشن و اقدام نمیکنن. آیا این کار سخت و خطرناک است؟ اگر در مورد اینمی عمل سیستوسکوپی و اقدام اندوسکوپی مثانه توضیحات بتین برای شنوندگان عزیز ما ممنون میشیم.
سیستوسکوپی اقدامی به اسم اندوسکوپی مجرا و مثانه با یه وسایلی مثل لوله خودکار که نوکش دوربین داره، ما از داخل مجرای ادرار وارد میشیم و میریم و مجرای ادرار رو نگاه میکنیم و تا داخل مثانه میریم و داخل مثانه رو کامل با اون دوربین نگاه میکنیم.
بله.
اگه مریض دوست داشته باشه ما میتونیم یه مقدار خواب‌آور و اینا در حین اینکه اقدام رو انجام میدیم براش متخصص بیهوشی تجویز بکنه که اصلا متوجه این قضیه نباشه و هیچ دردی هم در اون حین نخواهد داشت. تو خانوما که خیلی راحت تره چون مجرای ادرارشون کوتاه تره، این سیستوسکوپی حتی ما میتونیم بدون بیهوشی هم انجام بدیم، ولی یه کار سرپایی، معمولا بیشتر از 2-3 ساعت تو بیمارستان نیاز نیست که مریض حضور داشته باشه. حتی بعضی از متخصصین اورولوژی ما اینو تو مطب گذاشتن، تو مطب انجام میدن.
بله.
میگم خیلی کار خطرناکتر از اندوسکوپی گوارش جوریه، خیلی راحت تر از اون انجام میشه. ممکنه مریضا بعد از اندوسکوپی یه مقدار سوزش داشته باشن، چند باری هم خون ببینن تو ادرارشون، ولی به مرور زمان ظرف 1-2 روز بعد این قضیه برطرف میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در دقایق پایانی برنامه توصیه های کلی شما به شنوندگان ما به خصوص در افراد در معرض خطر برای چکاپ و بررسی های منظم جهت تشخیص به موقع مشکلات و اقدامات لازم چه چیزهایی است که مثلا افراد بالای 40 سال بدون هیچ مشکل و علامتی هم باید آزمایش و تست ادرار بتن یا نه؟
بله، ما پیشنهاد میکنیم خدمت شنوندگان عزیز که اولا اگر خون در ادرار رو چه با چشم چه در آزمایشات دیدند جدی بگیرن، حتما به پزشکان مراجعه بکنن و پیگیری هایی رو که و آزمایشاتی رو که پزشکان ما براشون تجویز میکنن و اندوسکوپی هایی که میخوان ازشون اینا رو حتما انجام بدن. فکر نکنن چیز خیلی ساده ایه. یه نکته مهم دیگه ای هست که من الان به ذهنم رسید متون بگم، حتی دیده شدن یک بار گلبول قرمز یا خون در ادرار برای ما کافیه برای شروع بررسی ها.
بله.
خیلی هم میان اصرار میکنن دکتر تو رو خدا یه بار دیگه آزمایش ادرار بده، این مطمئن شیم. این به این شکل نیست متاسفانه، یک بارش هم برای ما ارزش داره، چون بعضی سرطان های مثانه هستن که یک بار خون تو ادرار دفع میکنن بعد خون ریزیشون متوقف میشه و ما با بارهای بعدی که آزمایش ادرار میگیریم ممکن خون رو نبینیم. به خاطر همین یک بارش هم ارزشمنده برای ما که بریم دنبالش و اینو حتما به سرانجام برسونیم و نصف کاره رها نکنیم.
دکتر صاحب، آیا بعضی غذاها و خوراکی ها میتونه رنگ ادرار را تغییر بده یا بعضی داروها میتونه این کارو بکنه؟
دقیقا همینه، بعضی از مواد غذایی یا بعضی از داروها میتونن خون رو در ادرار ایجاد بکنن یا مثلا میتونن ببخشید خون رو رنگ ادرار رو قرمز بکنن، ولی این دلیل نمیشه که پیگیری نکنن.
بله.
و ما همون آزمایش ادراری که همون ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم باید انجام بدیم تا تایید بشه ببینیم آیا خون وجود دارد در ادرار یا نه. اگه وجود دارد باید بررسی کامل بشه، ولی اگه نه، آزمایش ادرار وجود خون رو تایید نکنه، نیاز به بررسی نداره و همون قضیه که لبو خوردن و ادرارشون قرمز شده صحیحه برای اون افرادی که آزمایش ادرار تایید میکنه که خون در ادرارشون وجود نداره.
و برای اطمینان سلامت کلیه‌ها و گرده‌ها دکتر صاحب چه کار باید کرد؟
برای اینکه شما از سلامتی کلیه‌هاتون اطمینان خاطر داشته باشین، حتما هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه‌ها نیاز هست و سالیانه یک بار آزمایش خون از جهت کارکرد کلیه‌ها که همون اسمش کراتینین هست و همینطور اوره خون هست.
بله.
و همینطور یک آزمایش ادرار برای بررسی سلامت کلیه‌ها سالانه نیاز هست.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یکی از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستن. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فراورده های قله ای استفاده میشه، فراورده های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسرو های گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میانبافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم با تعادل الکترولیت‌ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم می‌زنن و همین می‌تونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت‌هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سیفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سیفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سیفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سیفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
دکتر سیوالی پور، بسیار بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما بابت این مشکل توضیحات شما را شنیده باشند و استفاده لازم برده باشند و توجه بکنند به توصیه های شما. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. pars2d.ir /dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و نگهدارتان. همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ربکا، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که جنی خدمتکار یک زن پیسه‌دار به نام خانم مانلون است. او پدر و مادر خود از دست داده و مجبور است کار کنه. در یکی از سفرهایی که خانم مانلون به فرانسه داره، جنی با مردی به نام ماکسی آشنا میشه و خیلی زود عاشق ماکسی میشه. ماکسی آدم بسیار پیسه‌داری است که به تازگی همسر خودش از دست داده. او هم از جنی خوشش می آید و پنهانی دور از چشم خانم مارلون با یکدیگر واده می مانند. خانم مارلون آنفولانزا می گیره و این فرصت بسیار خوبی بر جنی است که بیشتر با ماکسی وقت بگذرانه، تا اینکه خانم مارلون جور می شه و می گه به زودی فرانسه را ترک می کنه و تیکت هم گرفته. حال با ما همراه باشید با قسمت بعدی این داستان.
بس است دیگه، بس است. هر چی در این مدت تو خود سر شدی بس است. در این مدت که من ناجور بودم هر کار که دلت خواست کردی. فکر میکنی نفهمیدم که صبح میرفتی به ساتیری و شب میامدی هتل؟ اما دیگه خلاص شد، دیگه اوشم برده است. نمیمانم که یک لحظه تو از پیش چشمم دور شوی، فهمیدی؟
ولی خانم مارلون.
گفتم که ولی و اما نداره. باز که استاد شدی من سعی میکنی؟ نکنه کر شدی؟ گفتم برو وسایلت بانده بکس، وسایلی مرم تمام شم مرتب جمع میکنی. اوشت باشه که کالاهای مرا قسمی نمانی که چون بلک شوه. خودت خوب بهتر میدونی که قیمت او کالاها چقدر زیاد است.
بله خانم.
الان برو به کارایت برس، زود شو.
شب هیچ نتانستم خواب کنم. رویای من تمام شد. فکری که دیگه نمیتانستم ماکسی رو ببینم دیوانه ایم میکرد. نمیدانستم چی باید بکنم. تا صبح خواب چشمم نامد. تصمیم گرفتم بر خداحافظی با اتاق ماکسی برم و یک بار دیگه ببینمش.
خدای من جنی، تو اینجا چی میکنی؟ وامی وقت صبح.
ماکسی، آمدم از تو خداحافظی کنم. ای 10 روزی که با هم بودیم خیلی برم خوشتر شد. باید بگویم که بهترین روزای زندگیم بود. خیلی کنارت احساس خوشبختی میکردم. اما طرف دیگر تکت داریم، میریم نیویورک.
جنی آرام باش،
بر همیشه.
نیویورک؟ معلوم است چی داری میگی؟
خانم مارلون تکت گرفته.
عجب، چرا زودتر برام نگفتی؟
از خاطر که خودشم دیشب برام گفت.
بسیار خوب، آرام باش عزیزه. چقدر مضطرب هستی، بار خطا هستی؟
چون که دیگه نمیتونم خودت ببینم.
خب یه گپ نزن عزیزم، من یه قسم قضیه رو درستش میکنم. خب
چه قسمی میخوایی درست کنی؟ ما امروز میریم. برات گفتم که طرف دیگر تیکت داریم. خانم مارلون میخوایه بره نیویورک. میدونی که چقدر از خودت دور میشو؟
عزیزم جنی، گفتم آرام باش، تشویش نداشته باش، بر اعصابت مسلط باش. برات که گفتم من خودم این مسئله رو یک قسم حل میکنم، درستش میکنم. من نمیمانم خودت از من دور شدی.
چه قسمی نمیمانی؟
ببین جنی، راستش میخواستم این مسئله رو قسم بهتری مطرح کنم، اما خب شرایط فرق کرد. با توجه به مشکلی که پیش آمدم، مرا ببخش که بدون مقدمه گپ میزنم.
از چی گپ میزنیم آکسی؟ چی میخوای بگویی؟
جنی، با ما عروسی میکنی؟
چی؟ تو چی میگی؟
درست شنیدی، با من عروسی کن. من دوستت دارم، نمیخوام یک لحظه از تو جدا باشم.
ولی ماکسی، من یک خدمتکار هستم. تو مطمئنی؟
یه گپ نزن، خواهش میکنم دیگه یه گپ نزن. من خودت دوست دارم، عاشقت هستم، باقی چیزا هیچ اهمیتی نداره برام.
یعنی
بله، تو پالوی من میمونی، همینجا با هم ازدواج میکنیم و طرف دیگرم خانم مارلون خودش باید به تنهایی به نیویورک بره. فهمیدی؟ پس گریه نکن، آرام باش.
معلوم است که تو کدام گور بودی؟ تمام کارا مانده، تو صبحکی زود خستی برامدی بیرون؟ کجا رفته بودی؟
سلام خانم مارلون. سلام.
سلام.
خدای من، شما دو نفر با هم؟
بله خانم مارلون، آمدم برتون این خبر بتونم که من امروز صبح از جنی خواستگاری کردم.
چی؟
بله درست شنیدم، و او هم به من جواب مثبت داد، همین امروز هم با هم ازدواج میکنیم.
خدای من، یعنی در تمام مدت شما دو نفر؟
بله درست حد زدن. گفتم مؤدبانه است که برتان خبر بتم، چرا که جنی ندیمه شماست و خب شما باید اولین نفر باشن که از این مطلع میشه.
بله تشکر که برام خبر دادین. خب راستش
خانم مارلون، نمیخواین به ما تبریک بگوین؟
البته، ببخشین که کمی شوکه شدم. برتون آرزوی خوشبختی میکنم. جنی عزیز، نمیدونی که چقدر برات خوشحال شدم. تو مثل دخترم میمانی، خودت هم میدونی که من چقدر دوستت دارم.
خیلی
خب عزیزم، وسایلت جمع کن، ما یک ساعت دیگه پشتت میام.
بله
خانم مارلون.
بله
فعلا با اجازهتان. میبخشن باید برم، آخه امروز عروسیم است و یک کد کار دارم که باید انجام بدم.
بله راحت باشین.
با اجازه.
فکر کردی که شکارچی خوبی هستی؟
چی میگین شما؟
ماکسی تومه کلانیست، دهان جای نمیشه، یعنی کلانتر از دهانت است.
ماکسیم را دوست دارم.
دختری که دیوانه، مردی که با حقه به دست آوردی خیلی راحتم از دستش میتی، خاطر جمع باشم.
ما با حقه به دست ناوردمش، ما دوستش دارم، او هم مرا دوست داره.
به همی خیال باش، خیلی زود ایلایت میکنم، فقط چند روزی به همراهت است. زود مانده میشه و میره سراغ یک دختر دیگه.
میبخشین خانم مارلون، ما باید بکس خود بردارم. خدا رو شکر که دیشب وسایل خود جمع کردم.
تو یک رعیت زاده هستی، یک خدمتکار ساده، با خود چی فکر کردی؟
خود میدانم.
هیچ وقت نمیتونی خانم یک خانه باشی. ماکسیم یک قصر کلان داره، قریب 50 تا خدمتکار رقم تو واری. نمیتونی او کل و قصر مدیریت کنی.
تشکر از خودتان که برام یادآوری میکنین، اما من سعی خودم میکنم.
نمیتونی. میفهمی چرا؟ چون تو یک خدمتکار هستی، رقم امو 50 تا خدمتکار دیگهش. حتی بر خدمتکاری او خانه هم مناسب نیستی، چی برسه به اینکه خانم او خانه باشی.
خانم مارلون، من خودم میدانم که چی باید بکنم.
اوه خدای من، باورم نمیشه. تو چی قسمی تانستی توجه ماکسی بیچاره رو به خودت جلب کنی؟ وای، دخترای زیادی سعی کردن اما هیچ کدام نتونستن. باید بگویم که من تو رو خیلی دست کم گرفته بودم. تو دختر هیلگری هستی، تو بسیار خطرناک هستی، مثل یک مار افعی میمانی. تمامی مدت داشتی وانمود میکردی که آدم هوشبرکی هستی، اما ساده که نبودی، هیچ، خیلی هم تو یاد داشتی، خیلی هیلگر بودی. من فکر میکردم که تو ساده هستی، در صورتی که نبودی. سعی کوچ قسمی مرا بازی دادی.
من شما را بازی خورم. ندادیم خانم مارلون.
ندادی؟ تو هر روز به هوای کورس تنیس و سر رفتن حوصلت مرا تنها میموندی و امارای ماکسی بیرون میرفتی. من اینجا در تو میسختم، داشتم میمردم، اما تو میرفتی پای خوشگذرانید.
ولی شما پرستار داشتی.
من مطمئن هستم که تو خوشبخت نمیشی، خیلی زود از او قرض پرتت میکنه بیرون.
بسیار خوب، من باید برم. خدا نگهدار خانم مارلون.
امیدوار هستم که بدبخت شوی بیلیاقت. همه میفهمن که تو به هیچ دردی نمیخوری.
گپای خانم مارلون دیگه برام اهمیتی نداشت. دلیلی نداشت که جوابش با تو. او خودش داشت از بخیلی در می گرفت. بهترین کار سکوت بود. بکس خود گرفتم و از اتاق برآمدم. احساس آزادی می کردم. روزای خوش زندگی ما آغاز شده بود.
خب جنی عزیز چطور است؟
خدای من، اینجا خیلی باشکوه است، خیلی زیبا و کلان است.
این قصر خانه خودت است عزیزم، تو هم ملکه این قصر است.
تشکر از خودت.
او خدای من، ماکسی خوش آمدی.
زنده باشی. معرفی میکنم، همسرم جنی، ایم جان، دوست صمیمی مسجد.
تبریک میگم خانم، واقعا همسر برازنده انتخاب کردن. ماکسی.
تشکر آقای جان.
او خدای من، لطفا مرا جان صدا کنن. ماکسی رقم بیادرم است، شما هم رقم خوارم هستین.
تشکر جان.
این قصر خیلی کلان است، امیدوار هستم که از بودن در این قصر زیبا لذت ببرین. این قصر به حقیقتش است که متعلق به پادشاه هنری ششم بوده که از اجداد ماکسی عزیز بوده.
خدای من، من نمیدانستم.
بله، ماکسی یک شاهزاده است، یک شاهزاده واقعی. و تمام وسایلی که در این قصر میبینین کلش عتیقه است و هر کدام از اینا ارزش بسیار زیادی دارن.
خیلی خوب است.
جنی عزیزم، مدیر قصر و خدمه دورتیس، میگم کل جای برات نشان بده عزیزم. فعلا برای نان خوردن بریم که هم مانده استیم و هم گشنه.
بسیار مرا میبخشین، ما آدم پرگپ هستم، نان باید تیار باشه.
عزیزم همراه ما بیا، باید با اتاق غذاخوری بریم.
تشکر.
خب
دوستان عزیز، ادامه این داستان رو در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. امروز هشتم میزان سال روز انفجار در آموزشگاه دخترانه کاج در کابل است. به همین مناسبت همکاران ما مستندی را تهیه کرده اند با عنوان دختران کاج که در این ساعت به مدت 10 دقیقه با هم میشنویم.
برگی چنار دختر آشیش دفتر کاش که کفتر می بیدم و واپر می زدم اوی زمزم می خودم دیگی دنیا می چندم شیر گفت علا علا نفتم
دختران کاج کاج همیشه سبز است. حتی پلیس ها،
حتی زمستان ها.
اصلیم که اول با هم یک جای بودیم و تقریبا که ما 2 سال کورس هم خواندیم 14 سال دوستی ما رو میشد، مثل خواهر با هم بودیم. هاجر و مرضیه عرصه ما در مکتب چل دختران در یک سمت درس خواندیم.
کاج ها خط می کشند.
به نام خداوند لب و قلب، عارف حیدری هستم، فارغ از مکتب رئیسه شهر کفان ولسوالی دیسبز. نمره من 264 کمپیوتر ساینس پولیتکنیک کامیاب شده.
با عرض سلام شکیبا رسولی هستم، فرزند ارمان الله، با عرض نمره 260 پلتون پولیتکنیک کمپیوتر ساینس.
بالا و بالاتر می روید.
بالا و بالاتر.
میرا شفایی هستم، متعلم مکتب سید شهدا، با عرض 302 نمره در طب انستیتوت کامیاب شدم.
فاطمه امیری هستم، با گرفتن نمره 313 کامپیوتر ساینس پنتون کامپا.
به سمت آسمانی که بیکران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه یوسفی هستم، یکی از شاگردان مرکز عالی آموزشی کاج با عرض نمره 288 در رشته کامپیوتر ساینس پلی‌تکنیک.
سیدا ابراهیمی هستم، بنت خادم، در ادبیات فرانسوی پنتون کابل با نمره 208.
حتی کاج‌های کهنسال هم سبزند و قصه سبز بودن را زمزمه می کنند. از کاج‌های جوان می گویند
که سبایی که ما را دست پوش تایل میکنم که بچه ما سپرد با خدا تق که اعتیاد کنیم. گفت ایجره نظر می مودم در سپرد خدا دیگه می شیدم. یک لازه که پاستر می شد مادرش می گفتم ساده سایل که ساده یک قیمه مادرش می گفت من ده می بخیر تا او در ما به تا با طاقت و سلی ازی دختر نداشتم. خیلی خدا شیرین کرد، خیلی زیاد شیرین کرد. او در ما به محبت داشت کرد. این دختر یک قاش کرو ترش نکرد. اخ کردشم بچه، خیلی زیاد شیرین کرد.